بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع چهارم از کسب‌های حرام.
مسئله بیستم، لهو. صفحه 47.
عنوانین آخرین اللعب و اللعب. اما اللعب فقد عرفت ان ظاهر بعضهم ترادف امام، ولكن مقتضى تعاطف هما في غير موضع من الكتاب العزيز تغاير هما. ما بحث امروزمون دوستان در مورد عناوین دیگر غیر از لحظ که در اینجا باید مطرح بشه هست، و اون عناوین دو تا عنوان است که مرحوم شیخ انصاری این دو تا عنوان رو موضوعا و حکما بحثش کرده. یکی عنوان لعب هست که در لغت هم لعب میگن هم لعب، هر دو معنای مصدری براش اومده. یکی عنوان لعب هست، یکی هم عنوان لغو. لعب و لغو. ابتدا دوستان ایشون میره سراغ مفهوم اینها، برای هر کدوم مفهومش رو یه مقداری بحث میکنه، بعدم حکمش رو میگه که حالا لعب یعنی چی و حکمش چیه، لغو یعنی چی و حکمش چیه. اول ایشون میره سراغ لعب. دوستان بزرگوار، ما قبلن همین جلسه گذشته عرض کردیم بعضی ها مطلقا گفتن لحب یعنی لعب، در واقع لحب و لعب را مترادف گرفتن، گفتن اینا مترادفن، معناشون یکیه. مرحوم شیخ انصاری میگه ما به آیات کریمه قرآن که مراجعه میکنیم آیات متعددی داریم که لحب و لعب رو به همدیگه عطف کرده. مثلا در آیه شریفه 32 سوره مبارکه انعام داره و مل حیات الدنیا الا لعبون و لحبون. در آیه 64 عنکبوت اون حادثه‌ای که پاورقی یکتون داده و ما هذه الحیات الدنیا الا لحبون و لعبون، انما الحیات الدنیا لعبون و لحبون، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لحو. این عطف این دوتا معناش چیه؟ ایشون میفرماید که اگر یک کسی واو رو بخواد عطف تفسیر بگیره، خب بله معنای لحو و لعب میشه یکی، اما اصل اولیه در واو دوستان این است که معطوف و معطوفون علیه تغایر دارن یا مثل همن. اصل اولیه چیه؟ اصل اولیه اینه که تغایر دارن، یعنی لعب یه معنا داره برای خودش، لعب یه معنای دیگری داره. لذا ایشون میفرماد ما به این آیات که مراجعه میکنیم به ذهن میرسه معنای لعب و لعب رو این آیات میخوان بگن با همدیگه فرق میکنه. بعدم میگه شاید، شاید این از قبیل فقیر و مسکینه. تو معنای فقیر و مسکین یه سری گفتن از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع، یعنی چی؟ یعنی وقتی کنار همدیگه اینا استعمال میشن معناشون با همدیگه فرق میکنه، اما وقتی جدا جدا استعمال میشن، یعنی فقیر رو شما میارید مسکین رو نمیارید، این معناش معنای عامه، معناشون یکیه. از اجتماع افترقا فی المعنا از افترقا اجتماع فی المعنا. بگیم آقا لحو و لعب هم همینجوره، هر وقت کنار هم اومدن اون معناش فرق میکنه، اما وقتی جدا جدا استعمال میشن همپوشانی دارن، معناشون یکیه، یعنی یه معنی عام پیدا میکنن که هر دو رو شامل میشه. بعد میره سراغ فرق که آقا لحو و لعب با هم چه فرقی میتونن داشته باشن. با شاید، با لعله، میگه شاید بگیم آقا لعب شامل حرکات بچه ها و اطفال هم میشه که منبعث از قوای شهوانی
نیست.
یعنی قوای شهوانی سبب نشده این بچه بره سراغ بازی، اون بازی که بچه میکنه منبعث از قوای شهوانی نیست، اون رو بازی بهش میگن اما لعب بهش نمیگن، کار بچه رو لحب بهش نمیگن. اما لحب بگیم اون چیزیست که نفس ازش لذت میبره و منبعثه از قوای شهوانیست. اینطور بگیم، یعنی همچی فرقی بینشون بگذاریم. فقط با شاید ایشون میگه و رد میشه. بعدم میره سراغ یه آیه کلیمه قرآن، دقت کنید، میگه آقا ما عرض کنم خدمتتون یه روایاتی داریم که این آیه شریفه انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این ترجمه آیه رو حتما بنویسید. آیه تو کتابتون اینجوری نقل شده، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت. ادامه‌ش رو بنویسید، ادامه‌ش داره و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. وقت میدونید مفسرین یه سرشون گفتن آقا این لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر پنج مرحله هشت ساله از انسان است، از ابتدای عمرش تا 40 سالگی. 8 سال اول مشغول لعبه، 8 سال بعدی مشغول
لهو،
8 سال بعدی تا 24 سالگی مشغول زینت، 8 سال بعدی مشغول
تفاخر،
8 سال بعدی هم مشغول تکاثر در انبار اولاد. یعنی اینجوری تقسیم کرده. دوستان بزرگوار من سوال کنم ازتون، این تقسیم معناش چیه؟
معناش
این است که لعب با لهو
فرق
داره. اگه فرق نداشت که نمیگفت 8 سال اول لعب 8 سال بعدی لهو. این نشانه این است که یه فرقی با هم دیگه دارن. و چه بسا شیخ که فرمود لعب بازی های بچه ها رو که از روی شهوت نیست رو شامل میشه، این حرف مؤید در واقع همین حرف شیخه. یعنی این که این تقسیم بندی رو کردن تأیید بکنه همون حرفی که مرحوم شیخ بالا زد. خب همین مقدار ایشون در معنای لعب بسنده میکنه. احتمال میده مترادف باشن، احتمال میده فرقایی دارن، فرقاشن برخش و احتمالش رو مطرح کرد. حالا مرحوم شیخ دوستان از این به بعد میگه آقا ما کار به معنای لعب که نداشته باشیم، حالا هرچی نظرمون شد اونجا مترادف هستن یا نیستن، اون چه که مسلم است این است که ما کسی رو پیدا نکردیم که بگه مطلق لعب حرامه. این رو پیدا نکردیم. البته طبیعتا لعب برای بچه ها که نمیگه، چون بچه تکلیف نداره، اصلا اون محل بحث نیست. اگر لعبی برای بالغ و مکلف اتفاق میفته، اون لعب رو مطلقا کسی بگه حرامه، ما یه کسی پیدا نکردیم. الا دوستان چی؟ نمیدونم یادتون هست یا نه، همون صفحه دوم بحث لحن مرحوم ابن ادریس هلی داشت وقت سر رحل هلی فی مسئله لعب بالحمام به غیر دهان به حرمت ای و قال بگید این لعب به جمیع الاشیاء قبیحون. الا ایشونی هم چربی داده و الا یه کسی پیدا بشه بگه آقا هر نوع بازی با هر قید و قیودی حرامه، ما یه همچی کسی رو پیدا نکردیم. بعد ایشون میفهمد شاید حتی ابن ادریس هلی هم که گفت لعب مطلقا حرامه، منظورش لعبه، همون لعبی که ما گفتیم. و الا اگر مرادش صرف بازی باشه طبیعتا اون حرمت نداره. ایشون میگه اقوا کراهت میشه، محشی گفتن حتی کراهت هم دلیل نداره. ایشون میگه و الا فل اقوا الکراهه، محشین گفتن حتی کراهت هم دلیل میخواد، بالاخره یه دلیل باید داشته باشیم برای اثبات کراهتش. اینا دوستان همه اون چیزی که ایشون در مورد لعب ذکر کرده. عبارت رو بخونیم یه وقت به ایشون تهمت نزده باشیم، بعد سوالاتون رو جواب میدم. نگاه کنید، و علم ان هنا عنوانین آخرین غیر از لحب که تا به حال بحثش کردیم، دو عنوان دیگه هم اینجا هست، یکی لعب یکی لغو. اما اللعب فقد عرفت ان ظاهر بعض ترادف هما. کجا عرفتم؟ تو همین صفحه، سفر دو، کمایی از هر من از سهاه و القاموس. گفت انه این اوریده بهی مطلق اللعب کمایی از هر من از سهاه و القاموس، معلوم میشه این دو نفر گفتن لهو و لعب بگید یک معنا داره. ما هم یادتون باشه از لغویین نقل میکردیم که میگفتن اللهو ایل لعب، اینو بعضی ها گفتن. این یک. ولیکن اشکال میکنه، میگه مقتضا تعاطف هما، مقتضای عطف این دو به یک دیگر، یعنی عطف لعب و لحن به هم دیگه، فی غیر موضع من الکتاب العزیز، که آدرس 4-5 تا آیه رو دوستان تو پاورقی بهتون داده که اینا هی لحب و لعب رو، حالا یا لحب رو عطف به لعب کردن یا لعب رو عطف به لحب کردن، اینا تو آیات کریمه قرآن اومده و ما هذه الحیات الدنیا الا لحب و لعب امثال اینا. مقتضای عطف این دو به یک دیگر در آیات کریمه قرآن تغایر هما، تغایر این دو تاست، تغایر و هما. چرا دوستان؟ چون اصل در واو عطف تفسیر نیست، اصل در واو این است که معطوف و معطوف و علیهش غیر هم دیگه باشن، فعلا اگه معطوف و معطوف و عین هم دیگه باشن باید بگید واو واو تفسیره، و واو تفسیر دوستان خلاف اصل است، اصل اولی، اصل اولی هم که میگیم به معنای غلبه، یعنی تو بیش از 90% موارد واو عطف تفسیر نیست، موارد نادر و کمی داره خب عطف تفسیر داره. خب حالا آقای شیخ انصاری شما به ما بگو اگر بناس این دو تا با هم دیگه فرق داشته باشن فرقشون چیه؟ میگه ولعلهما، ولعله میگه ها شاید این لهو و لعب من قبیل الفقیر و المسکین، از قبیل فقیر و مسکین هن، اذا اجتمعا افترقا اذا افترقا
اجتمعا.
خب حالا قبل از اینکه من ادامه عبارت رو بخونم دوستان، فقیر و مسکین فرقشون با هم دیگه چیه؟ این دیگه بحث ما به بحث ما ربطی نداره، به بحث لهو و لعب و لغو و اینها، اما خب حالا ایشون گفته من اینو عرض بکنم، یه روایت براتون بخونم. این روایتی که عرض میکنم از اصول کافیست، جلد 3 صفحه 502 چاپ اسلامیه، اونجا داره عن محمد ابن مسلم، دقت کنید، عن احد هما علیه السلام انه سأله عن الفقیر و المسکین، از امام علیه السلام، حالا یا امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، سوال شد در مورد فقیر و مسکین، فقال، دقت کنید، الفقیر الذی لا یسأل، فقیر اون کسیه که فقر داره اما درخواست نمی کنه، آبرومنده اما فقرش هم اینقدر بهش فشار نیورده که درخواست بکنه، و المسکین هو الذی اجحد منه الذی یسأل، مسکین اینقدر وضعش خرابه که آبرومندم که باشه دیگه کارش به استخون رسیده، درخواست میکنه، طلب میکنه از این و اون، یعنی در واقع وضعیت مسکین اسوء و بدتر است از وضعیت فقیر. بعضی ها به همین جور روایات، به این دسته از روایات تمسک کردن و گفتن وضعیت فقیر بدتر از مسکینه، گرچه فقیر و مسکین جای همدیگه استعمال میشن، ولی دا گفتن اذا اجتمعا افترقا، اذا افترقا اجتمعا ولعله. حالا میخواد باز با لعله تفاوت دیگری رو عرض کنم بیان بکنه، شاید هم این تفاوت همون تفاوتی است که باعث شده اذا اجتمعا افترقا اذا افترقا اجتمعا. حالا اون تفاوت چیه؟ ولعله لعب یشمل مثل حرکات اطفال الغیر المنبعث عن القوى الشهویه، لعب شامل، این که میگه شامل میشه یعنی هم اینو شامل میشه هم چیزای دیگر، چون لعب رو در بزرگسال هم بگید داریم استعمال میشه، اما شامل اینا هم میشه، یعنی یه معنایی داره شامل حرکات اطفال که منبعث از قوای شهوانی نیست، شامل اونا هم میشه، بازی بچه هم بازی میگن، اما لعب اینجوری نیست، و لعب ما تلتز به نفس و ینبعث عن القوى الشهویه، قوای شهویه رو دیروز معنا کردم، اینجا دیگه طبیعتا میتونه معنای اعم هم داشته باشه، هم قوای جنسیه رو شامل بشه هم قوای شهوانی دیگر رو، مثل حب ریاست و حب شهرت و حب انتقام و امثال اینا. خب این اوصاف مثل حب ریاست و حب انتقام و اینها معمولا تو بچه نیست، اگر کاری هم انجام میده روی این شهوات نیست. وقد ذکر فی غیر واحد این غیر واحد ظاهرا از مفسرین میگه ذکر کردن بسیاری، این آیه رو دوستان برای چی میاره؟ برای اینکه بگه لحب با لعب معناش متفاوته. میگه ذکر کردن بسیاری از مفسرین ان قوله تعالی انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، تا آخر آیه، بیان و ملاذ دنیا. ملاذ دنیا یعنی چی؟ ملاذ دوستان جمع ملذ است. ملذ یعنی جای لذت بردن، محل لذت بردن توی دنیا. ملاذ دنیاست، یعنی محل لذت بردن توی 8 سال اول لعبه، تو 8 سال بعدی لحنه. الان ترتیب تدرجهی فی العمر، به ترتیب تدرج انسان، گام به گام جلو رفتن انسان در عمر خودش. وقد جعلوا لكل واحد منها 8 سنین، هر کدوم 8 سال، یعنی تا 40 سالگی آدم مشغوله این 5 تا مرحله است. خب این 5 تا مرحله معناش این است که لعب مال 8 سال اوله، لعب مال 8 سال دومه. پس معلوم میشه معنای متفاوتی از هم دیگه دارن. و کیفکان، این و کیفکان یعنی چه مترادف باشن چه مترادف نباشن. فلم اجد من افتا به حرمت لعب، این که یه کسی فتوا بده به حرمت لعب ما پیدا نکردیم. عدل حلی الا ما عرفت من کلامه، این حلی دوستان یعنی کی؟
ابن ادریس.
ابن ادریس حلی که عرض کردم صفحه 42 وسط صفحه عبارت رو نقل کردیم که گفت ان اللعب به جمیع الاشیاء قبیح و لعله یرید اللعب. شاید خود حلی هم مرادش از لعب چیه؟ همون لعبیه که ما هم حرام میدونستیم. و لعله یرید اللعب و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اراده نکرده باشد معنای لحو را، آن فالعقبا انکراها، بگه آقا هر نوبازی ولو اون حالت لحوی رو نداشته باشه، این بخواد بگه عرض کنم قبیحه، اینو ما قبول نداریم. عقبا کراهت حرمت نداره. عرض کردم برخی از محشین تصریح دارم که ما حتی برای کراهت لعب با این معنای مطلق که عرض کردم مثل بازی با تسبیح و بازی با ریش و امثال اینا هم بخواد شامل بشه، ما دلیل حتی برای کراهتش هم ندار. تمام شد. سوال داری که
دو بکش رو
بیده دو سطر بعدش هم بخون، دو سطر بعدش من تسر فرمیاد دل هلی، سطر بعدش که ازا سطر سر خوب سبتا؟ نه چون که میگه قبیه، نمیخواد بگه کار بعدیه عرض کنم، اما حکم شرعیش این نیست. تو فقه داره میگه قبیحه، میگه حکم شرعی داره. چی داره؟ حکم شرعی داره، نهی شرعی. اصل در باب عاطفه، اصل در باب عاطفه تغایر معطوف و
معطوف ماشاءالله.
علاج رو به نفاسه بشه، حب مال و نمیاسته اینا،
از
مسائل
که
میگم
جنسی خوش بزنید، این معنی دیگه
حب مقام لذت نداره؟
نه،
این
که
چرچه
ناشی بشه از اینا،
ناشی
از این حب مقام
بوده نشه. برای این که حب مقام داره، این حب مقام سبب یک عملی میشه برای به دست آوردن اون مقام شد. اما هیچ قرض و قرارداد شرعی
پاش تو جلسه اول نمونم
یا برای انتقام نمیدونم چجوری براتون مثال بدم، برای که انتقام بگیره، اون انتقامی که مذموم شرعی است، برای اینکه یه ریاستی رو به دست بیاره که مذموم شرعی است، اگر برای اینها از روی شهوت، شهوت حب مقام، شهوت حب شهرت، شهوت مسائل جنسی رو اصلا اینجا میشه اضافه کرد، به این جهاد بخواد یک عملی حرکتی انجام بده که قرض و اغلایی شرعی پاش نیست، این میشه لحب. حالا هر فعلی باشه، هر فعلی که تو این مسیر باشه میشه لحب.
اینجا خب لحب و لحب با همدیگه جمع شدن، حالا میگه مناشون غیر همدیگه.
ظاهراً اگر جدا شدن معناش عام میشه،
معنای لحب میشه.
حالا توی فقیر و مسکین من جاش بندازم، ببینید فقیر و مسکین اگر با هم دیگه، مثلا شما گفتید جا فقیرون و مسکینون، معلوم میشه یک کسی اومده که فقیر مسکین نیست، یک کسی اومده که مسکین فقیر نیست، با همون معنای اصل و حال. اما اگر شما گفتید جا فقیرون، این فقیر یه معنای عام میداره، میتونه هم به اون کسی گفته بشه که اصلا و حالا نیست، هم میتونه به اون کسی گفته بشه که اصلا و حالا نه، جای همدیگه استعمال میشه. یا شما میگه جای مسکینون، این مسکین میتونه کسی باشه که اصلا و حالا نیست، عام معنا میکنه،
معین نیست،
نه دیگه عام معنا میشه. البته حالا تو لهو و لعب اگر یک لغوی یه حرف خاصی بزنه اون جای خودش، اما این مقدار که ما بگیم مثل فقیر و مسکین، ازش تمام افتراهای زفترهای تمام معناش اینه. بریم سراغ لعب. دوستان بزرگوار، در مورد لغو خوب عرضم رو دقت کنید، باز ایشون اول میره سراغ مفهوم، بعدم میره سراغ بگید حکم. اول ببینیم لغو معناش چیه. ایشون میفرماد بعضی از روایات ازش استفاده میشه که لغو مترادف با لهو است، یعنی لهو و لغو مترادفن. اگر کسی ترادف رو قبول کرد و از روایات اینو استفاده کرد، از لغت اینو استفاده کرد، خب طبیعتاً موضوع که یکی شد حکمم
یکی
میشه دیگه، همون حکم حرمتی که در مورد لغو گفتیم همون حکم در مورد لغوم هست. بعدم یه روایتی رو ایشون نقل میکنه، بلکه دو تا روایت، که این دو تا روایت در واقع میخواد مؤید همین معنا باشه، یعنی مؤید یکی بودن این دو تا. اما اگر یه کسی گفت نه آقا لغو معناش با لغو فرق میکنه، معناش چیه؟ بگیم آقا مطلق حرکات بیفائده رو ما بهش میگیم لغو، چون آخه تو معنای لغو بیفائدگی خابیده. این کار میگن لغو یعنی چی؟ بیفائده است. اصلا نه حرمت رو فعلا کار نگیریم، میگیم این کار لغو یعنی چی؟ یعنی بیفائده است، اثر نداره، انگار نه انگار، یه کار بی اثری است، بیفائده است. اگر یک کس گفت آقا ما معنای لغو را با لحو یکی نمیدانیم، میگیم مطلق حرکات لغوی و بیفائده رو اسمش لغو میگذاریم. ایشون میفهمد اگر این باشه حکمش حرمت نیست. فل اقوا فیها الکراهه، اقوا کراهته. بعدم ایشون جدای از این مفهوم لغو دو تا روایت میاره که از این دو تا روایت ایشون میخواد استفاده کنه که کار لغوی چیه؟ بگید حرامه. حالا اون روایات رو اجازه بدید من رو عبارت براتون بخونم، ببینید آیا میشه ازش استفاده حرمت کرد یا نه، حرف دیگری باید بزنید. اینم تمام فرمایش ایشون در بحث لغو. نگاه کنید، و اما لغو فان جعل مراد اللحو کما یظهر من بعد الاخبار، از بعضی از اخبار همین معنا فهمیده میشه. تا حالا یکی از روایات رو ایشون خودش همین الان میاره، بعد از این میاره، که بعضی از اخبار ظاهرش این است که لغو و لحن معناش یکیه. که حالا میگیم چرا کان فی حکمه، یعنی کان لغو فی حکم لحو، یعنی لغو هم همون حکم لحو رو داره. ضمیر کان رو بزنید به لغو، ضمیر حکمهی رو بدانید به
لحو،
حکمش یکی میشه، حکمش یکی میشه، اینجا یعنی همینجور که لحو حرام بود لغو هم میشه حرام. حالا میخواد بگه آقا اون اخباری که ما گفتیم میگه این دوتا هم معنان مترادفن چیان؟ یک روایت اینه، ففی روایت محمد ابن ابی عباد المتقدمه. دوستان المتقدمه یعنی کجا؟
جلد یک،
همین نه نه همین همین صفحه 44 رو گذروندیم، صفحه 44 عرض کنم خدمت شما، این آخر صفحه 44 اون فی حدیث رضا علیه السلام فی جواب من سأله عن السما، اون روایت مورد نظرشه، داره ان السما فی حیز اللحو والباطل. این عبارت رو اونجا بهتون گفتم اضافهش کردید، یادتونه به تتمه روایت اضافهش کردید، داره اما سمعت قول الله تعالی اذا مروا باللغو مروا کراما. خب حالا یه بار دیگه با دید خریداری نگاه کنید به این روایت. این روایت داشت که طرف اومده از سماع یعنی قناع از امام علیه السلام پرسید، حضرت فرمودن ان لأهل الحجاز بیه رأیم، بعد فرمود نظر منو میخوای و هو فی حیز اللحن و الباطل، بعد که میخواد دلیل بیاره چی میگه؟ با لغو میاره، میگه اما سمع تقول الله عز و جل اذا مرو به لغو مرو کراما. کی میتونه این آیه دلالت بکنه بر حرمت لحو؟
وقتی که هم معنا
باشه، وقتی که لحو و لغو یا هم معنا باشن یا لااقل لغو مستاقی از لحو باشه، یعنی بگیم هر لغوی بگید لحو هست. حالا اگر لحو معنای وسیعی تری هم داره بتونیم بگیم هر لغوی لحو هست. پس آقا این آیه میتونه اشاره داشته باشه به این که لحو و لغو بگید معناش یکیه، و چون معناش یکیه حکم لحو در لغو هم وجود داره. این یک آیه. بعد میگه و نحوها روایت و ابی ایوب حیث و اراده به لغو الغنا مستشهدن به آیه. اینو ایشون خیلی تلگرافی رد شده این روایت ابی ایوب رو، من روایت ابی ایوب رو میخوام براتون بخونم. دقت کنید، یه لحظه حواستون به من باشه، دیگه به کتاب کار نگیرید، حواستون به من باشه. روایت ابی ایوب اینه، من اول متن روایت رو براتون بخونم. داره ان ابی ایوب الخراز قال نزلنا بالمدینه فأتینا ابا عبدالله علیه السلام، ما رفتیم مدینه، یه جایی گرفتیم ساکن شدیم، نزلنا یعنی اونجا سکونت کردیم، موندیم، بعدم رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام. فقال لنا، امام علیه السلام به ما فرمود اینه نزلتم، کجا ساکنید؟ فقلنا علا فلان صاحب القیان، یعنی ما اتراق کردیم، سکونت پیدا کردیم نزد فلانی که صاحب قیانه. قیان دوستان جمع قینه، قینه یعنی زن خواننده، کنیز خواننده. میگه ما رفتیم خونه یه بابایی که کنیز خواننده داره. فقال، امام علیه السلام فرمود کونو کراما، فقال کونو کراما. بعد راوی میگه فوالله ما علمنا ما اراده بهی، به خدا قسم من نفهمیدم امام چی میخواد به ما بگه. و زننا انه یقول تفضلوا علی، میگه ما خیال کردیم امام میخواد به ما بگه که به اون صابخونه احترام کنید. از این کونو کرامایی هم چیزی فهمیدیم. فعدنا الی، رفتیم برگشتیم خدمت امام صادق علیه السلام. فقلنا لا ندری ما اردت به قول که کونو کراما، ما نفهمیدیم شما چی میخواد بگید، منظورتون چی بود از کونو کراما. فقال، ببینید امام چی فرمود، اما سمعتم الله عز و جل یقول و ازا مرو بلغوه مرو کراما. یعنی من منظورم این نبود که اونو اکرامش کنید، و ازا مرو بلغوه مرو کراما. ببینید تو این روایت چه اتفاقی افتاد؟ حضرت استشهاد کردن به همین آیه‌ای که توش لغوه، و اراده کردن از لغو چی رو؟ لغو. اون دنایی که اون زنای خوننده انجام میدادن. آخه اون عرض کنم قیام رو ما چی معنا کردیم؟ زن خواننده، کنیز خواننده‌ای که قنا میخونه. فرمود به قنای اونا که عبور میکنید و اذا مرغوب لغوه مرغوب شه. این آیه هم دوستان میتونه کمک بکنه به ما که بگیم مراد از عرض کنم لغم همون لحوه، چون قنا لحوه دیگه، یکی از مصادیقه لحوه همون قناست دیگه. اون رو تعبیر به لغم کرد، استشهاد به آیه ای کرد که درش لغم به کار رفته. کاش این روایت رو ایشون ذکر میکرد، چون این مقداری که ایشون ذکر کرده بدون اینکه ما روایت رو کامل بخونیم خیلی مفهوم نیست. اما علا ای حاله با این متن روایتی که خوندیم معلوم شد که امام علیه السلام به آیه استشهاد کردن که توش لغوه. برای چی؟ برای قنا، که یکی از مصادیق لحوه. میتونیم از این آیه کمک بگیریم برای اینکه بگیم لحو و لغو مترادفن. خب اینا همه دوستان مال چی بود؟ معید چی بود؟ معید این بود که ما بگیم لغو با لحو چیه؟ مترادفه. و این اريد به مطلق الحركات اللاغيه فالعقوا فيها الكراهه. اما اگر نه، یک کسی گفت نه خیر، مراد از لغو مطلق حرکات لاغیه است، یعنی هر حرکتی که انسان انجام بده لغوی. لغوی یعنی چی؟ یعنی بی فایده، بی اثر. خود لغو رو یه دقتی روش بکنید، میگن این لغوه یعنی چی؟ یعنی هیچ فایده ای نداره، هیچ اثری نداره. هر حرکتی که لاغیه بود، لغوی بود، بی فایده بود، بی اثر بود، اگر این مورد نظر از لغو، فالعقوا فیها الکراهه. اقوا درش کراهت، چون ما دلیل بر حرمت یه همچی چیزی نداریم. حالا اگر کراهت رو بتونیم بپذیریم و اونم عرض کنم دلیل داشته باشه، که عرض کنم اون قبلی که خیلی هم معتقد بودن که حتی کراهتش دلیل نداره. یه نقطه بگذارید دوستان، یه نقطه بگذارید، فکر نکنید این دوتا روایتی که الان میخوام براتون بخونم دلیل است برای این که مراد از لغو مطلق حرکات لاغیه. نه نه نه، مطلب تمام شد، خاتمه پیدا کرد. ما گفتیم یا مراد از لغو همون لغوه که میشه حرام، یا مطلق حرکات لاغیه است که میشه مکروه. تمام شد. حالا سوال، جدای از معنای لغو که آیا با لغو مترادف هست یا مطلق حرکات لاغیه است، شما بگید آقا دلیلی دارید بر حرمت لفظ یا نه؟ اینو دقت کنید آقا، این و فی روایت ابی خالد و روایت بعدیش در مقام اثبات این انقریده آخر نیست، هیچ ربطی به اون نداره. دو تا روایت ظاهرن هم ایشون تصریح هم نکرده، ظاهرن مرحوم شیخ این دو تا روایت رو آورده برای اثبات تحریم لفظ بدون توجه به معنای لفظ. معنای لفظ رو قبلا بحث کردیم. حالا اون دو تا روایت چیه؟ و فی روایت ابی خالد الکابلی عن سید الساجدین تفسیر الذنوب التي تحت كل عصم، به در روایت ابی خالد کابلی از امام سجاد تفسیر شده تو اون روایت گناهانی که تحت کل اسم، یعنی گناهانی که اسمت ها را حدک میکنه، حدک اسمت میکنه، اسمت رو معنا کردن ای اسمت الانسان و حفظه عن الشیطان. اگر انسان اسمت داشته باشه یه حصاری دورشه که او رو از شیطان حفظش میکنه، یه گناهانی باعث میشه این حس اسمت و حفاظ دورش که او رو از شیطان حفظ میکنه این دریده بشه. اون گناهانی که تحت کل اسم چیاست؟ یک شرب خمر، دو لعب بالقمار قماربازی، سه تعاطی ما یضحک الناس من اللغو و المزاح، یعنی به عهده گرفتن انجام، تعاطی یعنی به عهده گرفتن، انجام دادن، انجام دادن یه کاری که مردم رو بخندونه با لغو و مزاح، یعنی کسی کارش این بشه، یعنی اصلا این به عهده که میگه بگیره یعنی کارش این بشه. حالا یه وقت هست عرض کنم خدمت شما، یه وقتی کار خودشو داره انجام میده، یه وقتی مزاح هم میکنه، خیلی خوبم هست، ادخال سرور فی قلب مؤمن از افضل اعماله. اما یه وقت هست کسی تعاطی میکنه، تعاطی میکنه یعنی چی؟ یعنی کارش این میشه، یعنی میشه آدم مزاح که مدام کارش انگار همینه. تعاطی ما یذکر الناس من اللغو و المزاح و ذکر عیوب الناس، ما به ذکر عیوب الناس کار نداریم، به قمار کار نداریم، به شرب خمر کار نداریم، بحث ما کجاست؟ بگید تعاطی ما یذهک الناس من اللغو و المزاح، فرمود این از گناهانیه که تحت کل اسم، پس معلوم میشه این از گناهانه، پس لغو حرامه. این یک دلیل. دلیل دوم، فی وصیت ابی، فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لأبي ذر رضي الله عنه إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحك الناس فيحذي ما بين السماء والأرض. متن روایت دوستان ظاهراً باز این نیست، این روایت تو پاورقیتون متن کامل روایت رو از وسائل و شیعه نقل کرده، متن اصلی روایت تو پاورقی ببینید میگه إن الرجل لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمَةِ، گاهی یک کسی یک کلمه یه جا میگه فی المجلس، لَيُزْحِكَهُمْ تا مردم رو بخندونه به واسطه اون کلمه، فَيَحْوِ، یحوی یعنی چی؟ یعنی سقوط میکنه، یحوی یعنی سقوط میکنه. یا عرض کنم البته اینجا که فی جهنم هم اضافه کرده چون بالا نداره فَيَحْوِ فی جهنم، فَيَحْوِ فی جهنم ما بین السماء والارض، این ما بین السماء والارض یعنی به مقدار ما بین آسمان و زمین فرو میره تو جهنم، یعنی سقوطش میخواد بگه سقوط خیلی وحشتناک و دهشتناکی است. گاهی یک کلمه میگه، یک کسی رو مسخره میکنه، یک کار لغوی انجام میده اینجوری و این سقوط براش. مرحوم شیخ اصلا از این لیتکلم بالکلمه برداشت لغو داره، این که یک کلمه میگه بعد سقوط میکنه یعنی یک کلمه لغوی میگه، ایشون برداشتش اینه. و الا اگر یک کسی گفت مراد از این یک کلمه ها، مثلا فرض کنید یک کلمه ایست که اثر بگذاره توی یک فردی، مثلا یک کسی رو مسخره بکنه که آبروش بره، آبروی مؤمن رو بریزه، اگر این باشه این از باب عرض کنم ریختن آبروی مؤمن ممکنه تو جهنم سقوط میکنه، این دیگه طبیعتا نمیتونه دلیل باشه برای حرمت لغو. ایشون برداشتش از ان الرجل لا يتكلم بالكلمه فيذكر الناس یه کار لغوی، یه کلمه لغوی است و لذا میخواد از این روایت استفاده کنه که لغو حرامه. و الا اگر یه کسی این برداشت از این روایت نداشته باشه، طبیعتا از دایره شاهد برای حرمت لغو خارج میشه و بعید هم میمونه. الله هنوز مرحوم بره مرور کنه، عبور کنه، بگذره. انشاءالله بعد از دهه محرم یک شنبه میشه چندم محرم، انشاءالله 15 محرم انشاءالله خدمت.